اولا بر این که خدای عالم حکیمه، حکیم علی اطلاقه. امیرالمومنین در اول خطبه حمام می‌فرماید ان الله خلق الخلائق قریب بین ثم وضعهم علی موضعهم، یه همچه تعبیری. خدای عالم خلائق رو خلق کرده و طبق نظام احسن هر کسی را در یک جایگاه قرار داده. یکی علاقه داره راننده بشه، یکی خدا بهش علاقه داده بره نانوا بشه، یکی علاقه داده بهش بره خیاط بشه. چون اگر این علاقه ها نباشد نظم شهر به هم میخوره. مثلا گم ما را تصور کنید، در این گم خیاط نباشه چه اتفاق میفته؟ در این گم مثلا نانوا نباشد، در این گم پاکبان نباشد، فرض ببینید. اینها خدای عالم برای این که نظام احسن به هم نخورد در هر کسی یک علاقه قرار داده. در کنارش اگر فقط دنیا باشد، بله شاید نسبت به بعضی ظلم شده و به بعضی هم نعمت زیادی داده شده، ولی این دنیا در برابر آخرت اصلا مثل یک سر سوزنی هست در یک بیابان لایتناهی، بیابان لایتناهی. خدا یا عالم در قیامت میاد اینهایی که محرومیتی داشتن به خاطر نظام احسن اونجا جبران میکنه و خوشحال و راضی هم میشن، میگن خدایا ممنونیم که در دنیا مثلا این محرومیت به ما دادید و اینجا جبران کردید، و خیلی خوشحال میشن. اون ملاک برای ما. این یک مسئله. مسئله دیگر، بعضی از افراد هستن سنت و لیس للانسان الا ما سعا، اینم سنت خداست. یک کسی خدا میگه آقا شما اگر تلاش کنید یک نان نوایی خواهید رسید، اگر تلاش نکنید نه نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد. یک سری موفقیتی ها تلاش خود انسان هاست، اینم سنت الهیه. یک سری موفقیت ها تلاش پدر مادره، حالا در چه در مسائل مادی باشد چه در مسائل معنوی باشد. پدری زحمتی کشیده، غیر ثروتی به دست آورده، این ثروت به فرزند میرسد، بازم به لیس للانسان الا ما سعا، پدر سعی کرده ولی برکت سعی پدر به پسر هم میرسد. مسائل معنوی، پدر آدم متدینه، غذای حلال آورده خانه، با نطفه حلال نطفش بسته شده و غیره، موقع انعقاد نطفه دعا و غیره اینها، خب این تأثیر داره در روحیه فرزند. به عکس اون کسی که اهل شراب است و دزدی است و قمار است و نمیدونم امثال این، اینها هم اثر میگذاره. یعنی تمام اینها رو ما در نظر باید بگیریم، شاید بعضی از علل دیگری هم باشند که این که ما بیایم بگیم مثلا چرا فلانی اینطوری هست، چرا فلانی این چنین هست. یک مسئله هم که مهمتر از همه اینا هست، ان الفضل بید الله یعطی من یشاء. الان حضرت عالی مثلا اینجا 10 نفر نشستن، به 5 نفرشون یه هدیه میدید، به 5 نفر نمیدید. آیا این 5 نفر حقشون ضایع کردید شما؟ نه، تا طلبی نداشتن. تفضل کردید به این پنج نفر یه هدیه دادی، شکلاتی چیزی دادید به اینها، چون هیچ کس طلبی نداشتن از شما. خدا یه عالم میاد تفضلی میکنه، دوست داره یک بنده رو، یه تفضلی در حقش میکنه. حالا اون کسی که تفضل نکرده اون نمیتونه در حق من ظلم کرده، نه، طلبی نداشته از خدای عالم. ولذا این رو اگر دوستان، من معتقدم، من خطبه حمام رو یادم از سال 48-49 بود، یک سال ماه رمضان، ما کلی این خطبه رو تو منبر بحث میکردیم. به ذهنم میرسه منهاج البرائه مال آقای شیخ حبیب الله خویی، مفصل ترین کتاب شرح نهج البلاغه است. البته اخیراً که اطلاعات مکارم شیرازی اینا که نوشتن خیلی مفصل تر از اونه. اونجا تقریبا تو ذهنم هست که اینها رو کلن همون خلق الخلاق و وضعهم موضعهم، اونجا همه اینها رو ایشون مطرح کرده، تمام این صور اونجا مطرح کرده. دوستان میتونم مراجعه کنن. یه مقداری بعضن سوالات به قدر زیاد میشه که از اصل بحث ما میمانیم. یه مقداری دوستان اگر بزرگواری کنن، ما ابتدای کار حالا اگر یک سوال کوچیکی باشه دیگه تا 8 ربع. اگرم بشه، من خیلی دوست داشتم یک نکات اخلاقی که هم برای خود من فایده دارد هم برای بعضی از عزیزان فایده دارد، یک 5 دقیقه یک نکته اخلاقی مطرح بشه دیگه. 8 ربع ما شروع کنیم، 8:45 تمام بشه. باز سوال دوستان دارن در ذکر مبارکشون هست، آخر بحث مطرح بکنن، ما هم در خدمت آقایان هستیم، ما دوست داریم. چون بعضن سوالاتی در ذهن ما، خودمونم گرفتار بودیم دوران طلبگیمون، سوالات شبهاتی به ذهنمون می آمد، کسی پیدا نمی کردیم جواب ازشون بگیریم. از بعضی از اساتید بعد از درسشون که می خواستن برن سوال می کردیم، اونا حوصله جواب دادن نداشتن، یا مثلا غیر از ما 10 نفر دیگه هم سوال می کردن، دیگه سوال های انسان هم در وسط از بین می رفت. ولذا خود این سوالات جواب دادن به نظر من خیلی ضروری هست، ولی خب دیگه شرط این که به اصل بحثم ضرر نرساند. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در رابطه با آیاتی که این آقایان آوردن استناد کردن بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا هیچ کدامشون حق تشکیل حکومت اسلامی نداشتند، اینا فقط مبلغ بودند، و ما علیک الا البلاغ، انما علینا البلاغ. البته دوستان شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو پیگیری کنن، شبهای سه‌شنبه نایه یزدانی ما رساله دکتراش هم نقد عقاید مصطفی طباطبایی بود که نوه مرزا احمد آشتیانی صاحب حاشیه بر رسائل، ولی مطالبش به مراتب از مطالب وهابیت خیلی تند هست، خیلی تنده نسبت به شیعه، نسبت به ائمه جسارت های خیلی وقیحی داره. یعنی حتی من وهابی ها را اینطور بی حیا ندیدم. یه 3.5 ساعت ما با ایشون 7-8 سال قبل مناظره داشتیم، و ایشون هم همین بحث رو در کتاباش داره. شبهای سه‌شنبه ایشون بحث هایی که ایشون داره نقد میکنن و روی شبکه هم میگذارن، هم روی سایت ولیعصر، هم سایت شبکه جهانی ولیعصر، مؤسسه تحقیقات ولیعصر. من به نظرم دوستان اینها را هم پیگیری بکنن. اینها دیگه شبهات روزیست که در میان شیعه ها مطرح میشه به عنوان یک شیعه. ایشون خودش رو شیعه تر از هر کسی میداند، و ایشون هم یکی از بحثاش این هست که پیغمبر اکرم فقط مبلغ بوده و حتی حق تفسیر قرآن را هم نداشته. یعنی دیگه از وهابی هم یه ذره زده بالاتر. حق تبیین قرآن هم نداشته. چون اگر ما بگیم پیغمبر مفسر قرآن هست و مبین قرآن هست، معلوم میشه بس قرآن برای همه مردم حجت نیست، توهین به قرآنه. قرآن نازل شده برای عموم مردم و فهمش هم برای عموم مردم. یک کتاب مستقلی هم داره ایشون، بیان قرآن بدون حدیث یا قرآن بدون حدیث، هم چه چیزی، کتاب مستقلی هم دارد که ما بدون حدیث باید قرآن را بفهمیم. ائمه و پیغمبر اینها حق تفسیر و تبیین قرآن را نداشتند، چون اگر قرآن برای عموم یا قابل فهم بود یا قابل فهم نبود. اگر قابل فهم بود تبیین پیغمبر تحصیل حاصله، اگر قابل فهم نبود اینجا دیگه کسر بیان پیش میاد، خدای عالم یک کتابی فرستاده برای مردم قابل فهم نیست. این هم یک دیگه دو تا یه تمام اینها رو میگه به معنای قرائت قرآن هست. دیگه همین مسئله این است که دیگه دو قول در نماز خواندن و غیره، میگه ما باید کاری کنیم که آنچه که در روایات آمده جمع بین روایات رو داشته باشیم. اتفاقا دیشب میشون گفت که خب جمع بین روایات ما چه کار کنیم؟ الان ما میخوام وضو بگیریم، بخاری یه طوری نقل کرده وضو را، شما باید این شکلی وضو بگیرید، پاهاتون رو بشورید. کافی میگه نه، این شکلی وضو بگیرید، پاهاتون رو مس بکشید. بخاری میگه وقتی نماز میخوانید بسم الله نباید بگید، تکتف داشته باشید، آمین بگید، کافی خلاف اون رو بگید. الا اینکه شما بگید آقا کتاب های شیعه برای ما حجت نیست، رو خوشم دست بسته نماز میخونه، ظاهرا وضوش هم مثل وضو سنی ها میگیره. آیت الله سبحانه حفظه الله چند بار گفتن که من شبهه‌ای در ناسبی بودن طباطبایی ندارم. حالا اونم دوستان اگر پیگیری کنن این بحث‌های شب‌های سه‌شنبه را که نقد حرف‌های ایشون است، ایشون همچه حرفی دارد که اصلاً بالاتر از که پیغمبر حق سلطنت که ندارد، حق تفسیر قرآن را هم پیغمبر ندارد. بعد خودش میاد بگه آقا تفسیر قرآن به عهده علما و دانشمندانه. خیلی جالبه ها، یعنی انسان که وقتی از اهل بیت جدا بشه، همون تعبیر مستدرک جلد 3 صفحه 149، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفت قبیلتون فصاروا حزب ابلیس. یعنی واقعا حزب ابلیس رو آدم تو این چهره ها داره واقعا میبیند آدم. بله دیگه، اگر نگه خب مردم میان تفسیرش نمیان که، یه تفسیر برای علما نیست، این همه جمعیت تو کتاب تفسیرش نمیان. شبکه کلمه و وصال هم معمولا هفته یک جلسه کتاب بحث تفسیرش پخش میکنه، بعضن هم شبکه مال وعا و من تو هم گاهن بحثاش پخش میکنه. اونا اگر تفسیر نگه اونا چی پخش کنن؟ اونا نمیان که حرفای ها قزوینی و آی سبحانی و شیعه را پخشنن. اون دنبال این است یک کسی تفسیری بگی که با مرام اونها دیگه. اینا را عرض کردم یک تناقضات الا ماشاءالله دارد که به نظر من دیوانه ها بهش میخندن. دیوانه ها یه دبیری در تهران جوابی داده براش، به چالش افتاده، یک کتاب مستقل نوشته برای جواب یک دبیر آموزش پرورش، حوزه هم نیومده ها. بله علی حال دیگه این مسائل هست و ما همیشه گرفتار بودیم در طول تاریخ، الان هم گرفتاریم، فقط ما یه مقداری تکلیفمون سنگینه. از مقام ازم رهبری طلبه هم بودن، میگفت خدای عالم یک امکاناتی به ما میده، در برابرش هم از ما مطالبات هم داره، فردا بازخواست هم داره، یکی از عنایاتش هم همین علمه، این علمی که خدای عالم به علما میده در کنار این هم مسئولیت دارن و هم فردای قیامت هم بازخواست دارن. آیا واقعا به این وظیفه علم، به این نعمتی که خدا به اینها داده عمل میکنن یا نمیکنن؟ بنده بارها گفتم اگر در میان واجبات الهی ضروری ترین واجبات، عینی ترین واجبات، تعینی ترین واجبات، از نماز روزه هم واجب تر ما بخواهیم یک واجبی را معرفی کنیم، اون پاسخ به شبهاته. کسی که نماز نمیخوانه خودش گرفتار میکنه، ولی کسی که پاسخ به شبهات نمیده صدها نفر رو گرفتار میکنه، صدها نفر اعتقاداتش متزلزل میشه. نماز نخوانه 10 ضربه شلاق میخوره قیامت، شبهات رو بتونه و جواب نده 1000 ضربه شلاق میخوره. حالا این رو به عنوان تعبدم دوستان از بنده قبول کنن، حالا اونا که در این حوزه کار میکنن خلاصه هنی اندهو، اونهایی که کار نمیکنن و احساس تکلیف هم نمیکنند، اینها ببینن که در همین شب اول قبر، در برزخ، در قیامت با چه مشکلاتی و با چه ظلمتهایی مواجه میشن. و امروز مطالبات حضرت ولیعصر از ماها مرتبه اول همین پاسخ به شبهاته. شما در خطبه اول نهج البلاغه وظیفه ای که خدای عالم برای رسول اکرم مطرح میکنه، خدا پیغمبر رو مبعوث کرد چه 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 چه، و آخرش هم میگه یکی از وظایف رسول اکرم ارسله به دین المشهور و نور ساطع ازاحتن لشبهات، ازاحتن لشبهات، احتجاجن بالبینات، تحذیرن بالآیات، تخویفن بالمثلات. بینید ازاحتن لشبهات یکی از وظایف رسول اکرمه، رسالت نبی مکرمه. من گمانم دیگه این خود به تکلیف رو برای همه ایمان روشن میکنه. علی حال این بحث رو هم که ما اینجا مطرح کردیم خواستم اینم خدمتتون عرض کنم. حالا شایدم فرصتی بشه ما در آخر در این که آیا وظیفه تکلیف دارن ائمه علیهم السلام و نبی مکرم، آیا این آیات دلالت میکند که انبیا از باب و ما انت علیهم به حفیظ، انت علیهم به وکیل، یا لست علیهم به مسیطر، آیا اینها تکلیف سیاست رو هم جدا میکند یا نمیکند؟ یعنی این بحث قشنگ خواهیم داشت، انشاءالله دوستانی میداره دقت کنن. بدرالدین عینی از بزرگان اهل سنت معاصر ابن حجر، ابن حجر متوفای 852، این 855، ابن حجر هم کتابی داره در شرح صحیح بخاری، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ایشون هم کتابی داره عمده القاری فی شرح صحیح البخاری. عمده القاری در شرح واژگان صحیح بخاری خوب کار کرده، ابن حجر خیلی زیاد اهمیت نداده، آمده و تقریبا صحیح بخاری را اجتهادی شرح کرده، یک تعصب کوری هم ابن حجر داره نسبت به بعضی از روایاتی که مربوط به اهل بیت است یا حفاظن له صحابه. ولی بدرالدین عینی یه مقداری از ایشون بازتر و پرتر هست و خوب هم شهر داده. البته بعضن از ابن حجر هم مطالبی نقل کرده، مشخصی که کتاب ابن حجر قبل از بدرالدین بوده. حالا دوستان در رابطه با شرح احادیث صحیح بخاری خواستن مراجعه کنن، ما 3 تا شرح مفصل داریم، یکی مال ابن حجر فتح الباری، یکی مال بدرالدین عینیه، یکی هم ارشاد و ساری مال قسطلانیه. این 3 تا شرح دیگه مفصل ترین شرح بر صحیح بخاری هست. بدرالدین نیری میگه لست علیهم به مسیطر ای به مسلطن و یقرب به ساد و سین. بعد ایشون میگه فستر المسیطر به مسلط و یقرب به ساد گره عاصم فلان حمزه به خلافش. و خلاصه میگه تمام اینها نشان میده بر این که لست علیهم به وکیل، وکیل مردم نیست پیغمبر. مردم خواستن خلاصه اسلام بیارن نیارن، عمل کنن نکنن، شما وکیل مردم نیستی. بگذار خودشون به اختیار خودشون هر کاری خواستن انجام بدهند. البته بعدن در جای دیگرم داره که این با آیات جهاد یا تعبیر میبرن با آیت و سیف و قاتل المشرکین حیث و جد تموهم تشن، میگن آیه سیفه، بگن با اون همه این آیات نسخ شده. حالا این هم اگر امروز ما برسیم نسبت به یک نکات رو من عرض میکنم. مبارک فوری کتابی داره تحفت الاحوزی که در حقیقت از کتابهای خیلی مفصل اهل سنت هست. ایشون متوفای 1282 هست و در خیلی از جاها مخصوصا نسبت به اهل بیت علیهم السلام روایات رو بی پرده آورده، یعنی حتی از بدرالدین عینی هم بی پرده تر آورده. شون میگه قول و امرتن و قاتل الناس الى آخره سبقه در اول اکده انما انت مذکر لیس علیک الا تذکیر، تو غیر از تذکر به مردم و موعظه کردن هیچ وظیفه دیگری نداری. لست علیهم به مسیطر، بعد میگه در اول کتاب ما آوردیم، یعنی تو مسلط نیستی حتی تو کرههم علل ایمان. اینم یک نکته از ایشون هست، لست علیهم به مسیطر افعنت تو کره الناس ان یکونو مؤمنین. بعد میاد میگه آقا از نووی، نووی که عرض کردیم شافعی هست متوفای 676، دو تا کتاب مفصل دارد ایشون، المجموع هست و روضة الطالبین، این دو تا کتاب فقهی ایشون هست. و در میان کسانی هم که صحیح مسلم رو شرح کرده اند دیگه مشهورش همین نووی هست. ایشون میگه نووی هم گفته که مفسرین گفتن معنای لست علیهم به مسیطر یعنی انما انت واعظ ولم یکن النبی امر اذاک الا به تذکیر. در اون وقت، یعنی وقت نزول این آیه، آیات دیگری هنوز نیامده، آیات سیف نیامده، آیات قتال نیامده بوده، اذاک یعنی اون زمان مأمور بوده فقط به تذکر، ثم امر بعد بالقتال، بعد دستور قتال آمد. و المسیطر ای مسلط و قیل الجبار و قیل الرب که ما خوندیم، بس به هذا حدیث حسن صحیح اخرجه احمد مسلم نسائی حاکم تحفه احوزی جلد 9 صفحه 187. اینهایی که مربوط به صحیحین بود تلاش کردم اینها رو یه مقداری جلو بندازیم، چون ما با این روایت صحیح بخاری و مسلم که امرتن اقاتل الناس حتی یشهد لا اله الا الله و یؤمنو بی و بما جئت به، و بعد ابوبکرم بر طبق همین میگه اگر کسی زکات نداد من باید او را بکشم، با این مداری ما بعد نکاتی داریم شل خدمت عزیزان عرض میکنیم. آقای طبری در میان مفسرین، حالا این شرح صحیح بخاری رو تمام کردیم، برگشتم من به مفسرین قرآن، مال شیعه رو عرض کردیم، حالا ببینیم اهل سنت در رابطه با لست علیهم به مسیطر. عرض کردم ما در میان این 64 تا آیه‌ای که عبدالرزاق آورده همین 4 تا آیه ملاک برای ماست. اگر این 4 تا آیه رو خوب بتوانیم جواب بدیم، لا اکراه فی الدین، افعنت تکره الناس ما انت علیهم به جبار، لست علیهم به مسیطر، این 4 تا آیه را ما جواب قاطع و قانع کننده بدیم، اون 60 تا آیه هم دیگه به طریق اولا جواب داده شده. عمده کسانی هم که امروز امثال کدیور این چیزا استدلال میکنن، عمدتاً به همین چهار تا آیه استدلال میکنن. اونها هم اون آیات دیگر اینا هم خودشون خیلی تمایل ندارن ذکر بکنن. تفسیر طبری از تفاسیر مشهور اهل سنت، شاید بگیم اولین تفسیر مفصل اهل سنت. طبری متوفای 310 هجری قمری هست. ایشون یک تاریخ دارد، یک تفسیر دارد، ولی خب یک آدم خیلی مرموزیه. به تعبیر علامه امینی، خیانتی که طبری کرده کمتر کسی کرده. خیلی از حقایق را در تاریخش، در تفسیرش مخفی کرده. شما ببینید آیه شریفه رو من فقط برید ملاحظه کنید، در تاریخ جلد 3 صفحه 321، در بعضی از چاپات جلد 1 صفحه 62 میگه وقتی وعند رشیدت کل اقربین نازل شد، خب پیغمبر 40 نفر از قریش را دعوت کرد و غیره، و بعد راویش هم حضرت امیر هست، فاخذ به رقبتی و قال انت اخی و وصیی و خلیفتی. این 3 تا جمله، اخی، وصیی و خلیفتی، در تاریخ این آورده. در تفسیر میگه اخذ به رقبتی قال کذا و کذا و کذا. اینا را اسمش چی میشه گذاشت؟ ببینید ملاحظه کنی، قال کذا و کذا و کذا. حالا ای حالین این دیگه، بله بله همین طبری، بله همین طبری، بله آقا جان همین طبری در تفسیرش میگه همون روایت رو که در تاریخش آورده، آدرسم دادم، در تفسیرش از قول حضرت امیر اخذ به رقبتی قال کذا و کذا و کذا. دیگه خب چه فایده ای دارد قال کذا و کذا؟ به قول در حقیقت معمایی گفته که مردم اون کذا و کذا و کذا یعنی چه؟ دیگه حالا اگه حالم ببینید آجا ها، فردای قیامت به قول شیخ صدوق محکمه عدل حضرت امیر سلام الله علیه تماشاییه. حالا با عوام ما کار نداریم، ولی به تعبیر حضرت امام در این وصیت‌نامه سیاسی الهی فرمود اگر برای عوام عذری باشد، برای علمای اهل سنت عذری نیست. یعنی تندترین عبارت رو حضرت امام در این وصیت‌نامه ش آورده، یعنی تکلیف این رو روشن کرده. ولی این آقایان که سنگ تقریب رو، تقریب تبدیلی را، تخریبی رو سینه میزنن، ما تا به حال نشنیدیم. بعد از رحلت امام این همه جلساتی میگیرن، این همه سخنرانی در رابطه با تقریب دارن، این عبارت امام گویا شده یک امر قاچاقی، شده یک افیون، یک تریاک شده، هروئین شده. این جمله امام رو هیچ کدامشون به زبان نمیارن، چون اگر این رو بیارن دیگه همه بساطشون به هم میریزه دیگه. بله من در همه جا، شاید امسال در شبکه ولیعصر بیش از 10 بار این عبارت امام رو گفتم. تو مال جی؟ بله مال اوما میگیم، ما که ابایی نداریم. ما الان این آقایان که علیه ما چیز، ما خب ابتدا ما هر سال ما رو دعوت میکردن به برنامه هفته وحدت، ولی اون جوابی که ما برای واعظ داده نوشتیم در نهج البلاغه، بعد از اون دیگه ما رو دعوت نکردن. راحتیم، ما خیلی بهتر که ما نیازی، ما اون آخرین سالی هم که ما بودیم نماز مغرب شد، علمای اهل سنت کردستان یک نماز جماعتی شروع کردن تو حیات اون زمانم در اشتباه نکنم همون مصلا اینجا بود هفته وحدت. اینا یک نماز شروع کردن، علمای زاهدان هم این طرف یک نماز جماعتی. با علمای طرف گرگان و آقال هم یک طرفی، یعنی سه تا نماز جماعت اونا شروع کردن. ما هم دیدیم نیست و رفتیم زیر زمین میتونیم که نمازمون رو بخوانیم. بعد دیگه طلبه ها ما حسن زن داشتن اومدن پشت سر ما، دیدیم سالون پر شد، سالونم شاید دو برابر اینجا بود. نه شیعه ها اومدن پشت، نه با اهل سنت کار ندارم. بعد جالبش این بود آقای ربانی سید حسن بعد از نماز خلاصه بلندگو رو دستش گرفت، فرمود عجب هفته وحدته، عجب مبارکی، شافیه ها یک نماز جماعت، حنفی ها یک نماز جماعت، آقایان آقلایا یک، شیعه هم یک نماز. یعنی در هفته وحدت چهار تا نماز جماعت، دیگه از این بهتر وحدت نمیشه دیگه. خلاص در یک وحدت شروع میکنه، یک ساختمان بودن. علی حال این های مقداری عرض کردم. ما یک کمی اگر مقام معظم رهبر یک جا یک عبارتی میگه که بوی این میاد که ما متعرض داریم، این بولد میکنن، ولی اونجایی که میگه من از علمای اهل سنت میخوام برن کتاب القدیر علامه امینی و المراجعات شرف الدین رو بخوانن، ندیدم هیچ کدامی از این آقایان یک دفعه این عبارت مقام معظم رهبری رو گفته باشن، یک دفعه نگفتن. یعنی من تمام صحبت های اینها رو رصد می کنم، تمام صحبت هاشون رو. نه ببینید، ببینید بحث مقام معظم به رهبری، ببینید بعضی وقتا هست در یک جلسه مطرح می کنه، مقتضای اون جلسه اینه، در جای دیگر چیزی دیگه، مثل حالا بلا تشبیه، بلا آیات قرآنه، یک دفعه قرآن میاد میگه آقا الله یتوفی الانفس حین موتها، یک دفعه میاد میگه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. آدم عاقل میاد کنار اینها را جمع میکنه، الله یتوفی الانفس استقلالا یتوفاکم ملک الموت وکل بکم. مقام معظم رهبری هم صحبت هایی که میکنن، خب این صحبت ایشون است که دیگه جامعه مدرسین چاپ کرده دیگه، در همین جلسه ای که در جامعه مدرسین بود، آخرین جلسه ای که تشریف آوردن قوم، ایشون فرمودن در یک جلسه بودیم، علمای بزرگ اهل سنت از کشورهای مختلف آمده بودند و نخبه هاشون هم آمده بودند، از من خواستند جلوی نشر کتابهای تیجانی رو بگیریم و این باعث شده که تعدادی از اهل سنت شیعه شدند. من فهمیدم که کتاب ایشون خیلی کتاب تأثیر گذاره، پیام دادم به آقای تیجانی، آقا این کتابتون رو به صورت گسترده چاپ کنید، هزینه‌ش هم من میدم. چرا اینه یک دفعه نمیگن آقایان؟ منبری های ما نمیگن، جامعه مدرسین چاپ کرده دیگه. حالا خواستید من فردا تصویرش هم میارم خدمتون که عبارت هاش رو بر همه اینها رو ما جمع کردیم. اینا بینید کنار هم باید، یا همینجا میگه آقای هاشمی شاهرودی گفت امام جمعه مکه یک تمایلی به تشیع دارد، من از ایشون خواستم آقا ایشون رو بیارید قوم، یک نرمش علمی به ایشون بدیم، یک مجتمال علمی به ایشون بدیم. بعد میگه ما از تعبیر دیگری دارد، ما به هیچ وجه از اهل سنت نمیخوایم شیعه بشن، گرچه دلمونی بخواد شیعه بشن، گرچه دلمون میخواد ولی نمیخواد، مطالبه نمی کنیم از اینها. ببینید اینا همه باید کنار هم گذاشته بشه. بعد ببینیم خروجی فرمایشات این بزرگوار چیه. این که فرض بنده بیام فقط اینها را منتشر بکنم، اون عبارت های دیگری که دال بر تقیه است اینا را مطرح نکنم، خیانته. اون آقام بیاد اون عبارت ها را بگه اینها را نگه، اینم خیانته. الا ای حال بگذریم، دیگه الا ای حال دیگه تو فضای مجازی باشید اما بزنید امت واحده همه چی میاد بزنشون. بله بله، همون امت واحده را بزن همه چی میاد اونجا برات.
Thank you.
دیگه بخاری با اون عظمتش جلوتر از اینه. شما در صحیح بخاری از اول تا آخر اسمی از قدیر نیست، یعنی کلمه غین و دال و یاوراد نیست. مسلمم آورده، ای کاش ایشونم نمی آورد. مسلمم آورده میگه زید ابن ارقم گفت در قدیر پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اهل بیتی و ذکرکم الله و اهل بذکرون. اسمی از قدیر نیست در اونجا. فقط حدیث سقلین رو مطرح کرده صحیح مسلم. الان ای حال، یکی از تکالیف ما این هست که ما بیاییم. من همین پریشبم تو برنامه گفتم آیت الله جوادی عاملی رو ما خدمتشون بودیم. خب ما هم اسفار ما خدمتیشون تو ذهنم هست، دو جلد اسفار ما خدمتیشون خواندیم و آدم خیلی متخلق به اخلاقم هست. از ایشون من عصبانیت در عمرم ندیدم، حتی شیدن در خونه شدن ایشون هستن با عصبانیت اونسی ندارن، ولی تو اون جلسه ای که ما بودیم با عصبانیت به من گفت خیلی تند، آقای قزوینی اگر این حقایق رو نگید مربوط به همون اهل سنت، این جوانهای اهل سنت از شما نشنوند، فردای قیامت همین جوانهای اهل سنت سر پول سرات جلوی شما رو من شکایت میکنن، چون علماشون که اینها را نمیگن، خودشون هم که مطالعه نمی کنن. شما هم که الان امکانات دارید در رسانه‌ها و غیر از نگید، فردا از خود شما شکایت خواهید. خیلی هم با عصبانیت گفت ها، یعنی بازیز. بعد اون عبارت حضرت امیر را خواند این نهازد دین قد کان اسیرا فی عید الاشرار، یا اون حتی قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب و زحل و علی سکرت من آل فرعون، نامه 50 و خطبه 150. بعدم ایشون گفت اینا را بگید برای این جوانه، بگید جوانهای اهل سنت از شما بشنوند این مطالب رو. ولی زان عرض کردم یه کمی بعضی از آقایان ملاحظاتی دارن، اگر اینها را ما بگیم فرض بفرماید. ما یه روز با یکی از این آقایان خیلی از طرفداران پرباگرس تقریب است و با اهل سنت حشر نشر زیادی، اکثر جلسات کلاس های اهل سنت هم علما را ایشون میره. یه روز یک جلسه داشتیم توی ساختمان دفتر تبلیغات در دور شهر، به من گفت آقای قزوینی چرا تو جلسات علمای اهل سنت شما را دعوت نمی کنن؟ گفتم خب چرا شما را تو سپاه دعوت نمی کنن؟ گفتم ما سپاه خوزستان جلسات دارن، فرماندهان ارشد بنده میرن. بندر عباس هر سال اون زمان که سردار فدوی هم بود به زور ما را میکشند، مشهد، بیرجند، غیره، هر کجا جلسات سپاه هست، در قم هم که دیگه سر هفته آخر هفته. گفتم شما فعلا با اهل سنت محشورید، ما هم با سپاه، انشالله فردای قیامت خدا شما را با اهل سنت محشور کنه، ما را با سپاه یا محشور کنه. گفت نه نه اینطور نگید، اینطور نگید، بگید اهل سنت رو با من محشور کنه. گفتم آخه این برای خدا خیلی هزینه دارد، ولی شما را یکی رو با اونا محشور کنه دیگه. ما دیگه فعلا صبرت و فی العین غذا و فی الحلقه شجا، ما از اینا به قدر خون دل خوردیم الا ماشاءالله. حالا من بنا ندارم زبان بگشایم، ولی دیگه اینا در این دو سه سال اخیر خیلی بی‌حیایی دارن میکنن، خیلی بی‌حیایی. حتی خیلی تو فضای مجازی گفتن آقای قزوینی و شاگرداش اینا شیرازی هستند. گفتم والا اینا اگر عقل داشته باشن، شعور داشته باشن، این دیگه خودشون رسوا میکنن. حالا دیگه هیچی نتونستن از حرف قزوینی پیدا کنن از شاگرداش. الغریقه یتشبس به کل حشید، من خوشحالم که این حرفا را میزنن، چون مردم حداقل تو این 40-50 سال که ما در حوزه هستیم با روش ما الان خود همین شیرازی ها به خون من تشنه هستن. یکی از اینها تو اون زمان تو تلگرام نوشته من رفته بودم حرم حضرت رقیه، آقای قزوینی را در نماز گنوت نمازم لعنت کردم. اینا دارن ما را لعنت میکنن دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.